سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل بحث به اینجا رسید که در دوران دعوت پیامبر گرامی اسلام یاران خودشون رو هم مأمور می‌کردن به دین مردم رو دعوت بکنن و همونطور که خودشون مبعوث شده بودن از جانب پروردگار عالم، اصحابی رو هم مبعوث می‌کردن به سوی دیگر گروه‌های مردمی. فعالیت اینها هم خیلی مؤثر بوده. طبیعتاً اونها هم دوره‌های آموزشی مختلفی رو نمی‌دیدن، با یک جلسه با دو جلسه ایمان می‌آوردن، مقداری معارف رو یاد می‌گرفتن و با همین می‌رفتن دیگران رو به دین دعوت می‌کردن. یک مربی اخلاق کامل، یک معلم کامل دین نمی‌شدن، اما کار دعوت نیاز به این نداره که طرف حتماً در همه زمینه‌ها کامل باشه. حتی کار دعوت نیاز به این نداره که حتما به همه دین ما عمل بکنیم. جلسه قبل عرض کردم از آقای بهجت پرسیدم، ما خودمون اهل عمل نیستیم و ازمون زیاد خوب نیست، دیگرانو به دین دعوت میکنیم این بد نیست؟ ایشون فرمودن اگر ما بخوایم همه را عمل بکنیم، آدم خیلی خوبی بشیم، بعد دیگران رو دعوت بکنیم، که اصلا دعوت تعطیل میشه. یعنی به این سادگی آدم به اونجا نمیرسه که همه دین رو عمل کرده باشه. پس دعوت یک کار فراگیره. هر کسی باید خودش رو مسئول بدونه دیگران رو به دین دعوت بکنه. حتی دعوت مقدمه بر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن. در آیه در سوره آل عمران دعوت به خیر مقدم شده بر امر به معروف و نهی از منکر. معمولا هم میدونید امر به معروف مقدم میشه بر نهی از منکر. ما چون امر به معروف نمی کنیم مجبور میشیم نهی از منکر بکنیم. هی آمار جایی که باید نهی از منکر بکنیم میره بالا. چرا؟ چون آمار اون جایی که امر به معروف باید میکردیم رو افزایش ندادیم. و چرا مجبور میشیم امر به معروف بکنیم؟ به دلیل اینکه دعوت نمی کنیم. خیلی آدم های ساکتی تشریف داریم. دعوت یک فعالیت جذاب، جزئی از زندگی جدی انسان با یک عرق عمیق دینی باید باشه، و الا اصلا معلوم نیست که دین در ما اثر عمیق گذاشته باشه. ما باید تو فرهنگمون، تو سبک رفتارمون دعوت یکی از اجزایش باشه، به حدی که کسی ما رو دید یاد دعوت کردن همون بیفته، بگه الان این میاد انقدر خوشمزه آدم رو دعوت میکنه، بالاخره آدم رو سرش رو کلا میگذاره برمیداره میبره نماز. این دوباره اومد یه جوری دعوت میکنه آدم رو همچه خوشمزه، دست آدم رو میگیره دو تا کتاب تا نده به خونی بله میکنه. این الان اومد تو فامیل، تو همسایه ها، تو رفقا، باید بشناسن شما اهل دعوتید. خیلی فرق میکنن آدمایی که اهل دعوتن با اونهایی که اهل دعوت نیستند و آدمای ساکتی هستن. شما گاهی از اوقات یه دعوت ساده انجام میدی، طرف حال خوبی داره، از شما میگیره دعوت رو و میره عمل میکنه. تا هر وقت عمل میکنه ثوابش رو برای شما مینویسن. حالا شما هم کاری نکردی، یه بار دعوت کردی، ولی سهمیت حفظ شده، هیچ وقت حق تو حذف نمیشه. من دیدم بعضی از خانواده ها بچه های خیلی موفق و برجسته ای دارن در عرصه های دینی، در عرصه های اجتماعی. دقت میکنی یعنی اینا ثمره دعوت‌های بابا مامانشونه. اونا اهل دعوت بودن، خدا برکاتی که از دعوت اینها میخواسته نصیب این آقا و خانم بشه ریخته توی زندگی بچه هاشون. دعوت اثرش از بین رفتنی نیست، کافی یه نفر از شما بپذیره. تازه اگر از شما کسی نپذیره، قریب بمونی، این قربت با هیچی قابل مقایسه نیست. انقدر ارزش داره، انقدر قیمت داره که حد و حساب نداره. آدم یک کمی قریب بمونه به خاطر دعوت دیگران. دعوت معمولا تو جامعه ما موجب قربت نمیشه، ولی حالا فوقش شد امر به معروف و نهی از منکر کمی سفت و سخت‌تره، سختگیرانه‌تره و ممکنه موجب قربت آدم بشه. دعوت به این سادگی این قربت رو به دنبال نداره. ماها باید تو فرهنگمون باشه دعوت کردن. خب وقتی که بخوایم دعوت کنیم، مهارت‌های کافی رو باید ازش برخوردار بشیم. گاهی خوشگل حرف زدن، جملات زیبا انتخاب کردن، استدلال‌های عمیق و درست حسابی انتخاب کردن. گاهی از اوقات آدم یاد بگیره از فرصت‌ها چجوری استفاده کنه، قشنگ به مناسبت به اقتضای حال حرف بزنه. اینها شرایط دعوت هستن که حالا مجموعه از این شرایط رو پیامبر گرامی اسلام به یکی از اصحابشون میفرمان که ما بناست با اون حدیث بحثمون رو جلو ببریم. ولی دوستان دقت بکنن، دعوت کردن فقط مال سخنران ها نیست. ضمن این که سخنرانی و مجلس اهل بیت و مجلس روزه و مجلس دعا خیلی مجلس شریفی است و مقام معظم رهبری، در بین همه ابزار فرهنگی در همین هفته گذشته چه تقدیری کردن از امثال جلسه شما. فرمودن هیچ ابزار فرهنگی به پای این نمیرسه. ما خوشحالیم یه هفته قبل به استقبال فرمایش آقا رفته بودیم سر اینکه بیاید این جلسات رو تقویت بکنیم. این خودش یه استقبالی بود دیگه که خود به خود انجام گرفت برای فرمایشات نازنین آقا. خب آقا خیلی تسلط دارن تو مسائل فرهنگی، اصلا یک شخصیت فرهنگی هستن، دیدگاه های خیلی ناب نو در عرصه‌های فرهنگی دارن. ایشون بعد از این همه تجربه در قله فرهنگی قوی ترین ملت فرهنگی تو جهان با اون همه آگاهی های اسلامی، میفرماید هیچ یک از ابزار فرهنگی مثل این جلسات نیست. فرمودن منبرها و روزه ها، منظورشون هیئت بوده دیگه لابد، یعنی ما این کلمه هیئت رو برای جمع بین این دوتا استفاده میکنیم. خب ولی اینا ارزش خاص خودشونو دارن. بله اینها سرچشمه هستن برای آب تازه‌ای که باید تو جامعه ریخته بشه، اما یعنی نهرهای کوچکی که در جامعه باید جاری بشه. اما مسئله اینه که تبلیغ کردن، دعوت کردن فقط با سخنرانی نیست. اصلا خود اهل بیت عصمت و طهارت هم کمتر سخنرانی میکردن، همین گفتگوها، محاورات. البته علم ائمه هدی علیه السلام، نورشون، نفسشون فوق‌العاده است، ما نمیتونیم با زندگی خودمون اصلا مقایسه بکنیم. ولی در معاشرت قاطی عمل یک کلمه حرف زدن هیچی به اندازه این تأثیر نداره. در جامعه فراگیر میکنه دینداری رو و یکی از شاخصه های واقعا جامعه دینداری هست. منتها من اینجوری که برداشتم هست از رفتار مردم این استش که معمولا دعوت مسئله ضعیفیه. مثلا توی مجموعه، توی دانشگاه، توی یک نمیدونم محیط های مذهبی، مثلا توی دانشگاه مذهبی، توی یک محیط مذهبی یه نفر یه حرف غلط میزنه، شاید 200 سال بعد از بین اون 200 نفر یه نفر بهش تذکری بده. شاید اینا همه مسلمان های غرب زدن، ولی تو غرب زدگی این فرهنگ رو جاری میکنه توی جان آدم ها، تو جامعه، که به همدیگه کار نداشته باشید. ما اینو گرفتیم از غرب. مثلا اسلام نمیگه فضولی بکن، میگه دعوت بکن، دلسوزی بکن. این خودش یه نوع دلسوزی بی تفاوت نباش. بی تفاوت و ساکت بودن یه نوع خودخواهیه. وقتی که دعوت کم شد، سکوت شد، اون وقت شیطان خیلی فرصت پیدا میکنه تاثیرگذاری بکنه. ما باید بالاخره تو جامعهمون یه کاری بکنیم. اهرم‌های اجتماعی، الزامات روابط خوب اجتماعی، این مهمتر از قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه قهریه به هر حال بتونیم رفتارها رو کنترل بکنیم. بگه حالا من مثلا پول اینو بردارم، جواب 200-300 تا رو رفیقمو چیکار کنم؟ اینا همه میان پوست منو میکنن، میگن آقا تو چرا اینجوری کردی، آقا این کارو نکن، بابا ولش کن، بذار پول رفیقمو بر ندارم. الان اینجوری نیست، هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، کسی به کارش کاری نداره و اسمش هم گذاشتن فضولی نکردن و الی آخر. من حالا نمیخوام به امر به معروف و نهی از منکر بحث خودم رو بکشونم. امر به معروف و نهی از منکر مال بعد از عمله، دعوت مال قبل از عمله، نهی از منکر مال آستانه عمله، امر به معروف مال آستانه عمله. دعوت ممکنه مسائل نظری رو در بر بگیره، مسائل فکری رو در بر بگیره، حتی ممکنه مسائل رفتاری رو فقط در بر نگیره، مسائل فکری. آقا تو به این مسئله بیا اینجوری نگاه کن، خیلی قشنگ‌تره، نگاهشو عوض کن. حالا فعلا نمیخواد رفتارشو عوض کنی. نهی از منکر، امر به معروف بیشتر ناظر به رفتاره، ولی دعوت کار خیلی آسان‌تریه. خیلی زندگی انسان فرق میکنه بعد از دعوت. انسان تازه هویت انسانی خودش رو میفهمه، تازه میفهمه زبون داره، تازه میفهمه قدرت ارتباط داره. یه بار توی دانشگاه تهران یه گروهی از دانشجوها بررسی کرده بودن که مذهبی ها اجتماعی ترن یا غیر مذهبی ها، مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودن رو هم با برخی از علائم خیلی ساده انتخاب میکردن. مثلا آقا شما اهل، خودت اصلا خودتو مذهبی میدونی یا آدم عادیه یا غیر مذهبی، نه ضد مذهبی یا بیدین، یعنی جز مذهبی ها خودتو به حساب میاری یا نه. بعد چند تا سوال کرده بودن، حالا من یادم نیست که مذهبی بودن رو از خود فرد سوال کرده بودن یا از تظاهرات ظاهری رفتاریش حساب کرده بودن، که حالا با نیت و مقدار ایمان آدم ها کاری نداریم. با یک تفاوت بسیار آشکاری اینا تو این برآوردشون، نتیجهی که گرفته بودن از این نظرسنجی، دیده بودن که مذهبی ها اجتماعی ترن. یعنی دین آدم رو اجتماعی تر بار میاره. خود اجتماعی بودن جلوگیری از هزار تا گرفتاری میکنه، کم گرفتاری رو برطرف نخواهد کرد. اجتماعی آدم باید باشه، اجتماعی بودن موجب میشه آدم تو ارتباط ها بسیار از ناراحتی های روحیش از بین بره، بسیار از مساعدت ها بیاد به سمتش. میشه، توی فیلم یه طلبه ای رو نشون داده بودن گرفتار شده بود، بعد این هیچ کی نبود کمکش بکنه، انگار مثلا در برهوت داره زندگی میکنه. طلبه یه عنصر اجتماعیه، حداقل 600 تا رفیق داره. 600 یه عدد نامحدوده، 600 تا رفیق داره، نه طلبه، کسی که یه کمی مثلا طلبگی خونده باشه. مگه میشه تو این جامعه برای یه مشکل کوچولو، اونم نه مشکل چندان بزرگ، آدم اینجوری در بمونه؟ وقتی اجتماعی باشه، برکت رو خدا در این اجتماع قرار داده. من والله خودم یکی از سیره های پیامبر گرامی اسلام رو که هیچ وقت تا حالا نگفتم، چون خودم نمیتونم اجرا کنم، مثلا تو خودم نمیبینم که حالا سر من که شلوغ‌تر از پیامبر گرامی اسلام نیست، ولی من خب این نمیتونم، یه رفتار ساده است. حالا اون معرفت و باطن پیغمبر اکرم و اینا که ما هیچ وقت بهش نمیرسیم، یه رفتار ساده است. خب تبعیت کن، مثلا ما سعی میکنیم نمک قبل از غذا بخوریم، سنت پیغمبره، میگیم این که دیگه کاری نداره، این کار انجام بده، زیاد عرفان و نمیدونم کشف و شهود نه نمیخواد، وحی هم نمیخواد، نمک بخور دیگه. مثلا کاری ساده رو سعی میکنیم انجام بدیم، این کار با اینکه ساده است من نمیتونم انجام بدم. میگم بابا این همه اجتماعی بودن دیگه از من واقعا بر نمیاد. اونم اینکه پیامبر گرامی اسلام به کسی دست میدادن، دستو ول نمیکردن تا طرف خودش میخواسته دستو بکشه. این خیلیه، چه حوصله ای، چه تحویل گرفتنی، چه عاطفه ای، چه مهربانی. و این اصلا دست دادن میدونید که مستحبه، و برخوردهای اینجوری قوی داشتن با دیگران. در مورد شهید چمران هم آدم یه چیزایی میشنوه که به عمق معنویت او پی میبره، خصوصا این اواخر عمر شریفشون که دیگه هرچی به انقلاب و امام نزدیکتر میشن ایشون چقدر قدرت گیرندگیشون فوق‌العاده بوده. البته مایه‌های عمیقی از ابتدا داشتن، ولی حالا اون چیزایی که دیده میشه این اواخر خیلی زیباتره. با هر کی برخورد میکردن، مصافحه میکردن، مصافحه کردن این که در آغوش گرفتن، میگفتن این بار زدیه ضد انقلابی اومده بود که میخواستن اخراجش بکنن از وزارت دفاع، ایشون وزیر دفاع بوده اون موقع، همونجوری اینو تحویل میگیره. معاونش میگه که بابا من که به شما الان گفتم این ساواکیه، داریم اخراجش میکنیم، شما تحویل گرفتید. فرمود من به اندازه اینکه انسانه تحویلش گرفتم، حالا بخواد این ساواکی اخراجش کنید. بالاخره آدم با آدم برخورد میکنه اینجوری باید برخورد کنه. ببینید حالا من رفتم دوباره توی شاخه فرعی دیگه، ولی شاخه اصلی بحثمون هستش که اهل دعوت بشیم. اهل دعوت که بشیم اجتماعی تر خواهیم شد. اجتماعی بودن برکات زیادی داره، شاخصهای ویژه‌ای هم داره که اصلا گاهی از اوقات توان ما خارجه، ما اصلا نمیتونیم اینقدر اجتماعی باشیم. و بعد چقدر جلوی فساد رو میگیره، فساد روح آدم ها. وقتی شما اجتماعی بشید دیگه نمیتونید زیاد حسود بشید، دیگه مجبورید بگو بخند و دست و یا علی و بله بفرمایید خواهش میکنم، و دیگه اصلا نمیکشه آدم بیفته توی وادی های هرزگی. دیگه خیلی اوضاع تغییر پیدا میکنه و خیلی از ذمائم اخلاقی در وجود انسان از بین میره. به هر حال برگردیم به قصه دعوت. اینا همش به برکت دعوت داره پیش میاد که ما یه کمی ابعاد مسئله رو بگیم. عمدن هم دارم میرم آثار دعوت کردن رو عرض میکنم که به عنوان یه عمل خاص بهش نگاه نکنید، به عنوان یه راهبرد برای به دست آوردن بسیاری از فضایل برای یک فرد، فردی که اهل دعوته و برکاتی که تو زندگیش میاد از نظر مادی و معنوی نگاه بکنید. زندگی خودتون رو با دعوت بیمه کنید، نه با بیمه ایکس و ایگرگ و زد، با دعوت. اهل دعوت باشید ببینید چجوری زندگیتون بیمه میشه. بیمه در مقابل حوادث چیکار میکنه؟ بعد از اینکه بلا اومد سرت، آوار سرت خراب شد، میگه میخوای بهت پول بدم دیگه، میخوام 100 سال سیاه پول ندی، من الان پول میخوام چیکار بکنم؟ زد زندگیم داغون شد. بله بیمه خوبه، ولی مال بعد از حادثه است. بیمه های معنوی که میگه بیمه عوض دبل فصل پشت ماشین مینویسه، یا من دارم به شما عرض میکنم خودتون رو با دعوت بیمه کنی، این اجازه نمیده حادثه پیش بیاد. شما وقتی اهل دعوت شدید بچه هاتون رو بیمه کردید، آینده خودتون رو بیمه کردید. وقت شیطون یه جایی میخواد بزنه، ضربه بزنه، از غفلت شما استفاده کنه، خداوند متعال نه، این جزء خودی های ماست. اهل دعوت کار پیغمبرای ما رو داره انجام میده، این میوه هر کسیه که ما ولش کنیم. بیمه میکنی خودتو، بیمه درست، نه این بیمه های الان که بعد از تصادف. من الان یه جایی باشه که بیاد بگه آقا بیا وسیلت رو بیمه کن، نمیدونم زندگی تو هرچی رو بیمه کن، این بیمه نمیذاره تو مریض بشی. خب اون بیمه آدم خیلی بیشتر حاضر هزینه بده. این بیمه نمیذاره تو تصادف کنی. بابا بارکالله چیکار میکنه که من تصادف نکنم؟ میگه حالا ما یه حاله ای دوره مثلا شما درست میکنیم، هیچ ماشینی بهت نخوره. خب این خیلی بیمه بهتریه، ولی خب نمیشه، یه همچی بیمه های مادی قابل تصور نیست. ولی به صورت معنویش چرا؟ خدا بیمه میکنه دعوت کننده رو و آثار عجیبی در زندگیش خواهد بود. حالا بریم سراغ بالاخره این آداب دعوت. ببینیم که تو دعوت وقتی که اون فرد از رسول خدا مأموریت گرفت که آقا من میخوام اهل دعوت بشم چی کار بکنم، حضرت بهشون چی فرمودن؟ علیک بالرفق، من تو رو توصیه میکنم به رفق، برو دعوت کن قوم خودت رو، اما با رفق و مدارا سخن بگو. رفق یعنی رفاقت کردن، رفق یعنی از در دوستی وارد شدن، رفق یعنی از در مهربانی وارد شدن، همراهی کن. ببینید دوستان من،
شما اگه کسی رو خواستید دعوت بکنی، ببینید چیا رو دوست داره، چیا رو قبول داره، چیا رو میفهمه. دوست داره، قبول داره، میفهمه. از اونجا شروع کنید بحث رو. یه جوانی اومده بود میگفتش که من نماز نمیخونم، گاهی میخونم ولی تنبلیم بیاد، چیکار کنم؟ خیلی رک و راست بودم. چیکار میکنی؟ اون کاری که میکنی بگو، اون کاری که دوست داری. یکم این زندگیشو شروع کردیم ساده مطالعه کردن که من بخوام تجسس بکنم. گفتم از کارهای خوبی که انجام میدی فهمیدم ورزش میره. گفتم ورزش چرا میری؟ گفتم ورزش مگه سخت نیست؟ چرا میری انجام میدی؟ گفت از بس خواهرام بهم میگن چاق شدی، بد هیکل شدی، برو مثلا چیکار کن، ورزش کن و اینا، منم رفتم. گفتم سختت بود یا نبود؟ گفت آره سخته بود. گفتم حالا چرا رفتی؟ گفت از بس گفتن. گفتم قبول داری یه کسی مثل خواهرات دارای یک زبان نافذی باشه، با تمسخر و با نیش و کنایه و با ترسوندن و با تشویق و اینها تو رو وادار کنه به نماز، نمازو میخونی؟ گفت آره. خب گفتم حالا نمیشه کسی مسخرت نکنه و نماز بخونی؟ میخندید دیگه. بعد گفتم نمیشه تو رو آدم حساب بکنن و بگن زمینی کسی نمیخوام بنده من و بچه منو تشویق بکنه، نمیخوام کسی بنده من و بچه منو بترسونه. گفتم عمدن بدون تشویق و تنبیه شما رو فرستادن سر نماز که خودتو پیدا کنی. کاری نداشت برای خدا یه سیستمی بذاره تا نماز نخونی هیکلت ورقلمبیده بشه مثلا و زود بیای نماز بخونی، کاری نداره. میتونست این کارو بکنه. گفت نه، این فرمود چی؟ این آدمه، بذار تشویقش نکن، خودش میخونه. نگاه کن، نگاه کن. از ورزش شروع کردیم تو اونجایی که هست ببینیم چی رو قبول داره، چی رو قبول نداره. اونا که قبول نداره رو فعلا کاری نداریم. وقتی میخواییم دعوت کنیم از اون قسمتی که قبول داره شروع کنیم. همین آقای چی بود اسمش؟ بفرمایید. عمر ابن چی؟ مره. آقای عمر ابن مره وقتی رفت دهاتشون، شهر خودشون، همین دقیقا نمیدونم حالا اینا نفس پیغمبر اکرمه رو طرف اثر میذاره که یه دفعه اونقدر حکیمانه بره دعوت بکنه. میگه وقتی من رفتم رسیدم به شهر خودمون، به مردم شهر خودمون گفتم مردم شما این خوبی ها رو دارید، ازدواج با دوتا خواهر رو ممنوع میدونید، جنگیدن توی ماهای حرام رو، دوتا خواهر مثلا یک جا جنگیدن تو ماه حرام رو چی میدونید؟ ممنوع میدونید. یه چند تا از خصلت‌های قوم خودم رو بهشون گفتم که خوبه، مطابق اسلام بوده ولی از زمان جاهلیت اینا باقی مونده، از تعالیم انبیای گذشته داشتن. شما که اینقدر آدمای خوبی هستید، بیاید به این پیغمبری که شما رو دعوت میکنه به خوبی‌ها و تکمیل این خوبی‌ها گرایش پیدا کنید و ایمان بیارید. میگه همه هم مؤمن شدن جز یه نفر، جز بعضی‌ها که اومدن گفتن که مثلا یه پیرمردی خودش اومد با ایشون مباهله کرد در واقع. گو انشالله، اگه انشالله شو حالا من دارم میگم، یه عادت که این برای آینده همیشه انشالله بگیم. حالا آدم ملحدی بود، گو اگر تو دروغ میگی انشالله لال بشی، نمیدونم کور بشی، نمیدونم چی بشی. بعد خودش آنن همین اتفاق براش افتاد دیگه، تا مرد نتونست حرف بزنه، لال شد و اصلا جلو چشم مردم این معجزه اتفاق افتاد. قرار از این که ما بیایم از اون قسمتی که طرف داره شروع کنیم. این یه موضوع مثال فرعی بود. بهش گفتم که تو کارس، به این پسر گفتم تو کار سخت چی داری انجام میدی؟ ورزش مگه کار سخت نیست؟ گفت چرا؟ گفتم چرا انجام میدی؟ گفت از بس خواهرام بهم گفتن. گفتم خب اینم یکی باشه، از بس بهت بگه انجام میدی، کار سخت دیگه، یه اینقدر درد و ناراحتی نداره که. گفت خب بله اگه بگن. گفتم حالا نمیگن ببینن خودت انجام میدی یا نه. از اینجا شروع شد، خدا عمدن این کارو کرده. گفت عمدن سختش کرده؟ گفتم بله، عمدنم تشویق نذاشته. و الا میتونست چیکار کنه؟ میتونست مثل گرسنگی یه دردی رو تو معده شما بیاره، به خودت بپیچی بگی وای نمازم، وای نمازم، وای نماز میخوام، نماز میخوام، آه الله اکبر، خیلی آروم شدم. میتونست این کارو بکنه. اونتا اون بعد حیوانیه، بعد حیوانیه، بعد الهی اینجوریه. خدا هیچ کاری نداره، میگه ولش کن ببینم میذاره بخونه، میتونه بخونه یا نه. بالاخره گفتگو رو از اون نقطه مشترک شروع کرده. و مثلا یه مثال دیگه بزنم، یه بابایی پسرش رو آورده بود مثلا پیش ما که ما باش صحبت کنیم، بالاخره خیلی بیدین شده بود و زده بود تو خاکی و اینا. بعد از اینکه ایشون رو آورد، پسره برگشت گفتش که من خیلی از شما بدم میاد، حالم از شما به هم میخوره، به زور اومدم اینجا، حرفی داری بزن بگو میخوام برم. گفتم چرا من بدت میاد؟ حالا شما بس که با بابات دعوا دارین، بابات با تو دعوا داره. گو از بس بابا میگه بحثای اینو گوش بده. چه گرفتاری داریم ما که این. من یکی از مسئولین بود گفتش تو رو خدا بچه من علاقه پیدا کرده سالها قبل بیاد جلسات شما، من که نمیرسم برای تربیتش، تو رو خدا جذبش کن. گفتم چشم، من وظیفه‌مو انجام میدم، ولی خواهش می‌کنم تو بهش نگو برو جلسه فلانی، این کفرش در میاد، این یه دونه هم بدش میاد، تو بلش کن، بذار حالا ما هر کاری می‌خوایم بکنیم دیگه. بعضی وقتا اینجوریه دیگه، یعنی یه ناراحت بعضیا از بنده بدشون میاد، من می‌بینم ها، اصلا علت بد اومدنش الکیه، یا بهش زور گفتن، یا مثلا چهار جا نشسته چهار نفر بی خود تعریف کردن این کفرش در اومده، اصلا همینجوری دیگه بدش میاد. بهش میگه حالا چند تا سخنرانی گوش کردم، میگه گوش نکردم تا حالا، بدم میاد. میگه خب تو گوش کن بدم میاد، بدت میاد، خوشت میاد. شاید بعد با خیلی از اینا هم ما رفیق میشیم، ما یه جاهایی گیر ما میافتن و اولش میگن اوه چه مثلا چی، بعد کم کم رفیق میشیم الکی بودی. بعضی هم که درست حسابی جدی بدشون میاد و انشالله هیچ وقت خوششون نیاد و ما هم ازشون بدمون میاد و انشالله یه روزی از خجالت هم در میایم. اونا که حالا یعنی اونا فکر میکنن ما آدمیم این وریم مثلا، حالا کاری نداریم. این آقا پسر اومد و خیلی هم ناراحت، ناراحتی خودش هم ابراز کرد، گفت آقا بگو یلا، بگو یلا میخوام برم. بعد من بهش گفتم که شما به چی معتقدی؟ گفت من به هیچ چی معتقد نیستم. ما یکم باید صبر کنیم ببینیم طرحمون بگیره. اصلا نمیشه به هیچ چی معتقد نباشه. همینی که به هیچ چی معتقد نیست، میدونید به چی معتقده؟ به این معتقده که به هیچ چی نباید معتقد باشه. ببین الان خودش یه دونه است. اگر یکم فیلسوف باشه آدم همینجا مچشو میگیره. میگه ببین تو به این معتقدی که آدم نباید به هیچی معتقد باشه. میبیچه به هم. ولی زیاد احتمالاً فیلسوف نبود. گفتم آخه چرا انقدر ناراحتی؟ گفت این بی‌عدالتی ها، این تبعیض ها، این نمیدونم چی، نمیذارن آدم هر کاری دلش میخواد بکنه. آقا اصلا من میخوام هر کاری دلم میخواد انجام بدم. من آزادی مطلق میخوام. دیگه همین هم حفظ بود دیگه، که حتما آجاقا میگه که آزادی محدودیت داره، فلان داره، بیسار داره. گفت آزادی مطلق میخوام. گفتم خب اون که خیلی حرف خوبیه. یکی همین همجوری اولش تعجب کرد که من چی میگم، چهار تا گذاشت روش. گفت گفتم خب اینه که همه حرفای خوبیه که کم آورد. یکمی ما گفتیم آزادی مطلق که چیز خوبیه که آدم باید هم آزادی مطلق داشته باشه، هم قدرت مطلق بتونه همه این کار رو انجام. گفت آقا تو آمریکاش هم آزادی مطلق نیست. گفتم ما به همین دلیل میگیم مرگ بر آمریکا. موردشوش رو برن که آزادی مطلق نیست، ولی نگاه کن امام ما آزادی مطلق داره. و یعنی چی؟ گفتم امام به مقام مرضیه رسیده، مقام مرضیه، راضیت المرضیه، یعنی هرچی تو بخوای. خدا به پیغمبرش فرمود قبله ای میذارم تو راضی بشی، بنده من تو منو اطاعت کن، از یه جایی به بعد هرچی تو بگی من حرف تو رو گوش میکنم. شما آزادی مطلق میخوای، قدرت مطلق هم باید داشته باشی که این آزادی استفاده بکنی یا نه. دست پا تو میخوای قطع بکنم ولت کنم بگم آزاد باش حالا راحت باش؟ خب نه. گفتم مثلا آزادی بهت بدم پول باید داشته باشی یا نه؟ ماشین را بندازی تو خیابون هر غلطی دلت میخواد بکنی باید پول داشته باشی دیگه. اون پول کمی جزء قدرته. زور باید داشته باشی که اومد جلوت بزنی از پسش بر بیای. پس تو هم آزادی مطلق میخوای، هم قدرت مطلق، و هم با این دوتا میخوای چیکار کنی؟ میخوای رو سرت بذاری، حلوا حلواش کنی، میخوای لذت ببری، بعد لذت مطلق هم میخوای. یه این مطلق مطلق همه چی شد مطلق. گفتم ببین تو همه چی مطلقشو میخوای. خب اینا همش یعنی خدا دیگه. آزادی مطلق یعنی خدا، قدرت مطلق یعنی خدا، لذت مطلق یعنی خدا، محبت مطلق یعنی خدا، خود خدا مطلقه. تو اصلا در واقع خدا رو میخوای. گوش کرد، اصلا فکر نمیکرد گوش بکنه. یعنی اومده بود که من چهار کلمه بگم این بابا رو امرش رو از سر خودش باز بکنه. هیچی رفیق شدم یه جلسه، سه رو بیشتر طول نکشید، باباش هم بیرون نشسته بود منتظر، مثل این مطب دکتر هستن میفرستم برای معاینه اینجوری. یه زمانی وقت بود، حالا الان که متاسفانه توفیق نداریم، کمتر توفیق پیش میاد. چی آقا اومدیم بیایم بیرون و باباش گفت چی شد؟ حالا خیلی هم بابا اصلا ناراحتیشو ابرازم میکرد، کاری نداشت به این حرفا. گفتم شما چقدر ناراحتی پدر، این بابا این بچه تو که من هر چی فکر کردم یه دونه عیب تو وجودش نبود. حالا دیگه جزئیات زیاد بود، گفت امام چجور قدرت مطلق داره. گفتم مثلا میتونه این کوه رو برداره از شمال تهران، این هوای شمال بیاد تهران، این دود تهران هم بره، میتونه این کارو بکنه. گفت چرا نمیکنه؟ گفتم اتفاقا منم بچه بودم، از یه مغازه‌ای بود سر کوچه‌مون، حاج رجب خدا رحمتش بکنه، این بستنی آب نبات شکلات همینجوری میذاشت توی این بقالی کوچولوش که بود، من رد میشدم میگفتم که این چرا نمیشینه اینا رو بخوره، از صبح تا شب نگاه میکنه، ولی چون برای ما سهمیه بندی بود. بعدن که بزرگ شدم فهمیدم درسته ایشون آزادی مطلق داره که هر کدوم اینا رو بخواد بخوره، ولی خدا یه عقلی هم بهش داده که هر کاری نکنه. امام هم خدا بهش یه عقلی داده که هر کاری نکنه، ولی آزادی مطلق داره هر کاری دلش بخواد بخوره. بعد بهش گفتم که شما قبول داری اگه کسی آزادی مطلق داشته باشه بعد راحت‌تر میتونه ترک بکنه یه کارایی رو؟ گفت بله دیگه، منم همینو میگم دیگه، آزاد بزنن اگه ما خواستیم خودمون ترک میکنیم گناهو. گفتم امام آخه همین جوریه، خدا بهش میگه ببین آزاد، پس ما رو چرا آزاد نمیذارن؟ گفتم خب به تو اطمینان ندارن، میترسن تو کله خودتو بکنی. اطمینان تو اطمینان پیدا کنی از پدر مادر جامعه چی؟ خدا بهت آزادی میده. الان بچه ها دیدی کلشون رو میبرن تو موبایل برای این سیستم های اینترنتی که اسمشون نبرم تبلیغات بشه، کلشون که میبره دیگه در نمیاره، یه چشما نابود شده در اومد. بابا چه اطلاعاتی میخوای؟ بیا خدا بهت قدرت دیدن اونور دیوارها رو بده. دیدی آدرس رو توی گوگل یا این مپ اینا مثلا راحت جستجو میکنن کی کجای عالمه، اینجوری مپش کار میفته و میگه این فلانی اینجاست. هم چی کار داری؟ قدرت دیگه، آدم میتونه اون ور دیوار رو ببینه. اولیاء خدا ذکر میگفتن اون ور دیوار رو نبینن، یعنی موبایلشون رو خاموش میکردن. اینو میخوای دیگه، یعنی آخرش اینه. خدا اطمینان بهت بکنه همه صحنه‌ها رو نشون میده بهت، میگه بیا اصلا برو بهشت رو ببین، اطمینان نداره بهت، چیز خوبی میخوای، راهش چیه؟ اعتماد خدا رو جلب کن. خب چجوری اعتماد خدا رو جلب کن؟ تموم شد دیگه، متوجه شدید که؟ خب چجوری اعتماد خدا رو جلب کنم؟ متوجه نشدید؟ تموم شد. یعنی هنوز من خودم به این سوال نرسیدم، اون اومد اما زد جلو. آره چند تا حرفشو گوش بده، مردونگی کن، جوون مردی کن، اعتمادش به جلب میشه، میریزه باد، اعتمادشو جلب کن. من پیش مرحوم آیت الله عیاضی هم مباحث آیه بهجت بودن یه زمانی، شاگرد مرحوم قاضی یعنی بودن، در شمال بودن، آزادشون هم آزاده بزرگواری بودن، هر دو به رحمت خدا رفتن، خدمت ایشون رسیده بودم. ایشون میگفتش که اون اوائل چشم برزخی و خیلی چیزا خدا بهشون داده بود، اینقدر خدا تقاضا کردن تا چی بشه؟ اینا رو خدا ازشون بگیره، من نمیخوام نگاه کنم، گذاشته کنار. الان چقدر احساس نشاط و سرزندگی داره. از کجا به اینجا رسیدیم؟ از باب رفق وارد بشیم. بی حجابی میکنه برای خانوما بگیم. چرا بیهجابی میکنی؟ خانوما خیلی هاشون بدهجابی یا بیهجابی میکنن به خاطر این نیست که نعوذ بالله فاسد باشن، یا مثلا میخوام فساد بکنم، نه، میگه میخوام خوب دیده بشم، نمیخوام بد باشم. اگه بری خونش، خونش رو هم داره تزیین میکنه. خب بله، خونت رو تزیین کنی، مهمون بیاد ببینهش کاری نداره، ولی خودتو خیابون تزیین میکنی آثار سوی داره. میگه من به همون انگیزه اینجا این کار رو میکنم. ماشینم چجوری دوست دارم تمیز باشه، خودم هم دوست دارم تمیز باشم، تحسینم بکنن. حتی ممکنه زیاد گدای محبت دیگران نباشه. این سالمترین دلیل بیهجابی یا بدهجابی یا تزیین خانوم هاست تو خیابون. شما اگر یه بیهجاب دیدی، سالمترین و بیضررترین انگیزه بیهجابی رو بهش نسبت بده. نگو بهش تو خیانت به خون شهداست. میگه آقا خون شهدا، آقا من چیو، من الان شهید میبینم گریه میکنم، چیو خیانت چیه؟ بعد اونم چهار تا فحش دیگه به تو میده، دعوا میشه دیگه. چی فرمود؟ علیکه به رفق، از در مرافقت وارد شو، رفاقت کن. بهترین کلامی که این برای بیهجابیش دوست داره بشنوه چیه؟ یه جوانی بود خیلی علیه بی‌عدالتی ها حرف میزد و دیگه به فوش کشیده بودم چیو. گفتم ببین، این شکوه زیبای عشق به عدالت در تو منو کشته، الان فعلا اسیر اینم، اینو مواظب باش از بین نره. گفت خب حالا جواب بده. گفتم خب حالا صبر کن، بذار فعلا ما تو حال خودمون باشیم. چقدر باریکل عدالت، اصلا تو همه این داد و بیداد و فحشایی که به ما داری میدی به خاطر عدالت گرایی. آفرین. حالا فعلا ما میخوام دارین 10 دقیقه از کف میزنیم برای شما، تو مشغول هر احساسات خودتی، ما مشغول احساسات خودمون. یکمی اومد پایین. دروغ هم نمیگفتم، راست میگفتم، یعنی خدا شاهده نمیخواستم فریبش بدم. تکنیک من نبود که، حالا این یه تکنیک دیگه، میگن یه حرفی که خوشش میاد بزن بعد بیارش طرف دیگه. توی جنگ روانی و اینا همه این کارو میکنن، ولی من صادقانه این کارو میکردم، واقعا عدالت گراییشو دوست داشتم. خیلی عالیه. سر عدالت وایستادی، هیچکیو در عرصه عدالت حاضر نیستی باهاش کنار بیای، یعنی حاضر نیستی حرف کسی رو بپذیری علیه عدالت، این خیلی عالیه. خب تو خیلی الان ویژگی خوبی داری. میگه بابا من سراسر دارم به تو سیاستتون حکومتتون فحش میدم. گفتم بابا اینش قشنگی، تو به خاطر عدالت داری این فحشا رو میدی. خب خوبه دیگه. حالا بریم جلوتر ببینیم. ببینیم مصادیق عدالت چیاست؟ کدوماشو آدم میتونه کنترل کنه؟ کدوماشو از حکومت برمیاد؟ کدوماشو بریم یکی یکی سر اونها صحبت کنیم. فعلا این عدالت گرایی تو رو عشق است. این یعنی علیکه به رفق. از جایی که طرف قبول داره وارد بشو. بریم سر انگیزه بیهجابی. انگیزه بیهجابی انگیزه های بد هست، انگیزه های خوب هست. یکی از انگیزه های خوب اینه، مثلا میخواد ضایع نشه، عزت خودش رو حفظ کنه، بعد میگه عزت الان به اینه مثلا، یا گرایش به زیبایی. حتی میگه من تنها هم باشم خودم رو تزیین میکنم. آقا من چرا شما این حرفا رو به من میزنی؟ من خودم خیلی دوست دارم، حس زیبایی گرایی هم در من قرار داده. البته درصد اندکی اینجوری انا، ولی شما باید همه رو اینجوری ببینی، بعد از اینجا شروع کنی. درسته؟ خب بعد چی بهش بگیم؟ بگیم خب اصلا زیبایی تزیین خودش یه هنره. درسته؟ آقا این بفهمید. بله، زیباسازی هنره دیگه. دانشکده هنرهای زیبا هنر رو کنار زیبایی قرار دادن به خاطر اینکه این دوتا با هم تناسب دارن. بعد بهش بگی که ولی دل شکستن هنر نمی باشن. آدم زیبایی رو با زشتی قاطی نمی کنه. الان شما دل خیلی ها رو میشکنی، رد میشی از خانوما و آقایون. هم آقایونی که دلشون میشکنه که نمیتونن با شما زندگی کنن، هم خانومایی که دلشون میشکنه نمیتونن با شما رقابت کنن. دل شکستن قشنگه؟ یه خانومی که نمیتونه با شما رقابت کنه، 10 سال دیگه خودت هم همینجور میشی. اون مثلا دل شوهرشو بردی و رفتی، تموم شد. حالا بالاخره همه که آدم حسابی نیستن جلو چشمای خودشونو بگیرن. این دل شکستن هنر نمی باشن. قشنگه؟ قشنگ نیست دیگه. از نظر این که رفتار زیبا آدم داشته باشه، من اینو می‌خواستی عزت داشته باشی. الان بعضیا دارن بهت نگاه میکنن میگن این هیچ عزت نداره، میخواد بهش نگاه بکنن. خب این مغایر هدفیه که داری، میگن چه آدم سبکیه. وقت این چیکارش میکنی؟ طرف من دیدم اثر گذاشته، یعنی گفتیم اینا رو برن امتحان کنن، خانوما با خانوما صحبت کردن اثر گذاشته. بعد اونجایی که میپرسن، اونجایی که تمسخرمون میکنن به خاطر حجاب و اینا چی؟ خب اونجا هرسش در اومده از عزت تو، میخواد ذلیل باشی. حالا که میبینه عزیزه‌ای عزت داری فوش میده، حالا که میبینه بزرگواری فوش میده، اون حقیره به تو تیکه میندازه. تو حقیره، تو با حجاب خودت عزت خودت رو نشون دادی، خورد کردی اونو، اون چشم چرانه، هوسرانه، فضول. مثلا شما جلوشو گرفتی؟ نه، اینجا تا اینجا کات، تو بیشتر از این حق نداری جلو بیای. حالش گرفته، خب فوش میده دیگه. پیغمبران هم فوش میدادن، شما هم فوش میدن، فرق نمیکنه. تمسخر میکنن برای اینکه مثلا ابو سفیان بود، بله، وقتی میدید آب وضوی پیامبر گرامی اسلام رو به تبرک میبرن، حرف بی خود میزن، میگفت نگاه کن، نگاه کن، عزت پیغمبر رو میدید فوش میداد دیگه، اونا حسودن دیگه، میخواد تو رو ذلیل بکنه، عزت فوش میده. ولی تو وقتی فوش داد بدون موفق شدی، موفق شدی یعنی که عزت خودتو به رخش بکشی. بعد یکی برگرده و اون بگی آه سوختی. من دیدم ما قیافه این آدم های سوخته رو دیدم. یه جایی رفته بودیم عروسی یک فامیل دوری، بعد اونم یه فامیل دور داشت که از یه جایی اومده بود، از خارج از کشور، خیلی خارج از کشور بوده. مثلا حالا قسمت های خوبشو که بر نداشته بود، قسمت های نشسته بود و عروسی و تا آخر و این هم هی فامیلاش اینو مثلا تراخوش میکردن که حالا ببین عروسی ما رو گفت. نه جالبه، من اصلا یادم نمیاد عروسی های ایرانی دیگه، همش اونجا بودم و یکم ایرانی با لهجه خارجی صحبت میکرد و اینا. بعد گفتن خب تموم شد بریم. گفت پس عروس کو؟ گفتن خب عروس که ببخشید برای شما نیست، عروس رفت، رفت برای اون کسی که باید بره. گفت ما ندیدیم عروسو. مونده بود این چهیری بشه حالی بکنن که بابا عروس خودشو تزیین کرد برای آقا. میگفت این همه ما رو معطل کردید برای چی؟ ما شام خورده بودیم رفته بودیم دیگه. خیلی تعجب میکرد، میگفت ما ندیدیم. خیلی ناراحت شده بود. بعد کم کم شروع کرد بد و بیرا گفتن. حالا مثلا که چی؟ آره دیگه اینه، حالش گرفته شده بود. آدم های سوخته رو دیدین؟ اینا مثلا همه خانوما رو ممکنه عروس خانوم ببینن و وقتی اونا حجاب داشته باشن یه فوشی بدن، سوخته دیگه. خب این آدمیه که بالاخره یه چیزایی رو درک نمی کنه. از در رفق و مدارا پیامبر گرامی اسلام فرمود وارد شد. برو دعوت کن. اولین سفارشی بود، از در رفق و مدارا وارد شد. ببین چیو قبول داره، از اونجا شروع کن. حالا در این باره نکاتی هست که میشه در جلسات دیگه بیشتر بهش پرداخت. از باب رفق وارد بشین. البته از باب رفق وارد بشین، نامردایی هستن که باز با شما نامردی کنن. من یه مثال تو کربلا بزنم، ولی شما از باب رفق وارد بشین. وقتی امام حسین علی اصغر خودش رو دست گرفت آورد میدان، یعنی از باب رفق وارد شد. اما ترونه کیفیت لذاتش، چیکار میخواد بکنی؟ این بچه با شما جنگ نداره، حساب این که جداست. آب رو بستید، اثرش رو این بچه ها نگاه بکن. لشکر داشت به هم میریخت، خودتون بگیرید سیرابش کنید. دیگه آقا تنها هم مونده بود. بله، بعضی وقتا از باب رفق وارد میشی، نامردترین نامردها تازه بدتر میکنن. اینجاست که باید گفت جای اول فضل العباس خالی، که با اون نامردها باید او بود که چگونه برخورد میکرد. شاید اگر اول فضل بود اصلا حسین علی اصغر رو به میدان نمی آورد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آه.